ترکیه برای اینکه با روس‌ها بیشتر بریزه رو هم، خیلی دوست داره که هووی به نام ایران را از مدار خارج کند. درست در زمانی که ترک‌ها آماده حمله شدن و حمله کردن به ما، روس‌ها بین ما و سوریه، سوریه را انتخاب کردند. ترامپ ما را خطرناکترین آدم معرفی کرد. اعراب دست به دست هم دادن تا رژیم ایران رو عوض کنن. تو رأی دادی. و کودتایی که 7 ماه پیش ما گفتیم شد. الان که جمهوری اسلامی مثل سگ ترسیده باید حقتو بگیری. آرامش به این نظام برسه، پدری ازت در میاره. اسمشو میذارن فاز 2 ریستارت. شنبه گوش کن که بدونی چگونه، کجا و چطور کشته خواهی شد. بمب صوتی 14 خرداد 9:30 شب. یادت نره هموطن. ویلکام تو ریستارت 94، خطرناکترین برنامه بعد از 700 سال. ویلکام.
عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور، پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلا رو، زمستونو دک کنیم، زنده کنیم بهارو، سیمور قطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به افنه حبیب و بیمار بشین. به خاطر رسیدن باید هم آباز بشین، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشین. تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتها یه رنگیم. تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتها یه رنگیم.
خب خوش اومدید به ریستارت 94 شنوندگان عزیز. چند دقیقه اول رو طبق معمول، روال معمول، عرضم حضور شما که مطالب روز سیاسی کشور رو متاسفانه با اینکه شأن ریستارت نیست ولی مجبوریم به خاطر شنونده های میلیونی ریستارت توضیح بدیم. اون موقعی که چند ماه قبل، یعنی 7-8 ماه قبل از اینکه کودتای ترکیه انجام بشه، من گفتم بعد از اینکه اتفاق افتاد تو دلم گفتم که خب اینا زبان فارسی که بلد نیستن، منم شومنشون که نیستم که، و منطقی که به گوششون نرسیده باشه و بیدار نشده باشن و تنبیه نشده باشن. ولی خب به هر حال گذاشته شد تو کاسه خودمون، یعنی اینکه حالا که تو فارسی بلدی، زبون ما رو بلدی، قدرت ریستارت رو دیدی، همه چیزو میدونستی، ولی این اتفاق متاسفانه افتاد، اتفاقی که گفتیم کودتایی میشود و شد. حالا مثل بچه‌ها بزنیم تو سر خودمون، اینا خیلی خیلی مسخره است که بگیم ای وای بدبخت شدیم و حالا چند میلیون اونجا رو یه سارتی رای داده باشه یا نه، اصلا مهم نیست، اصلا اینا اصلا به نظر من مهم نیست. مهمترین چیزی که من و تو باید بهش بیاندیشیم اینه که الان باید چیکار کنیم. من اصلا بچگی بدم میومده هی بگم که گذشته گذشته، اصلا هیچ وقت به گذشته نگاه نکردم. من میگم حالا اینجوری شد، حتما خیلی توشه، حتما دلایلی توشه، حالا باید چیکار کنیم. به قول ایرانی ها، حالا که خیلی توشه باید چی کار کنی؟ شرایط جمهوری اسلامی طوریه که الان باید حقتو بگیری. و ریستارتی ها، این 20 میلیون ریستارتی، 20 خورده ای میلیون ریستارتی اومدن توی خط تو الان، میگن تو رفتی رأی دادی، مطالباتی داری. آزادی زندانیان سیاسی به سرعت 37 روز 40 روز وقت داری. هموطن، فاز دو وارد خواهی شد که در شنبه خواهیم گفت. تو فاز یک فرصتت بسیار کمه و اگه حرف یه استاتیار رو گوش نکنی میفهمی بعدن. ببین هر چی من گفتم تا الان شده، یکیش نبوده که نشه. و وارد اون کیته جذاب قتل و غارت خواهی رسید. نصب و عزل و تکچی و عمال هر یکی را دوبار میبینم. اصلا معلومه که رئیس جمهور قبلی دوباره خواهد شد. اینو شانه و تلویلی گفته بود. شما هنوز شعراشو بهش توجه نکردین. هر کدوم را دوبار، امکان نداره رئیس جمهور یک بار بشه. یعنی اصلا شما اگر همین یه بیت شاهنامه تلویلی رو گوش کرده بودین در ریستارت، میدونستید که حتما این آدم میشه. اگر هیچکی رأی نده این میشه دوباره. اگر تمام جهان جمع میشدن حتما روحانی میشد. اصلا شک احمقانه‌ایه، چون گفته شده اصلا از قبل. و اگر روحانی نمیشد شعر شاهنامه تلویلی میرفت زیر سوال. و اون وقت تو میگفتی حسینی ببین این دوبار نشد، پس به ما حمله نمیشه و ما بدبخت نمیشیم و ما بیچاره نمیشیم. و چون این شد بدان اون میشه عزیزم، میشه، خوبم میشه، تربیت میشیم، همه تربیت میشیم، همه اصلا اومدیم تو دنیا که تربیت بشیم. یا حرف عرفان تصوف رو میفهمیم یا تربیت میشیم. با کتک منتو میفهمونن، خیلی اونا مکارن. عرفان تصوف باهوشترین مردان تاریخ نیستن، باهوشترین موجود جهان هستی هن. اونا 500 سال آینده جهان هم میدونن. نشونش نسب و عزل بوتکچی و عمال هر یکی را دوبار میبینن. چطور تو فکر میکنی که یکی رو فرستادن که ای وای اگه به این ندیم اون میشه؟ تست دادن، میخواستم ببینن که تو ریستارت فهمیدی یا نفهمیدن. بعضیا میخواستم به توی که ریستارت گوش نمیکنی بهت بفهمونن که برو ریستارتیشو و گوش کن و بفهم. جهان جمع میشد، دنیای خودشو میکشت، جمهوری اسلامی، رأی نمیدادی، رأی میدادی، زلزله میومد، نسب و عزل بوتکچی و عمال هر یکی را دوبار میبینم. تموم شد. یعنی هر رئیس جمهوری دوبار شده. و فاز اتفاقهای عجیب افتاده. حالا ما باید چیکار کنیم؟ الان اگر در 14 خرداد ساعت 9:30 شب بمب صوتی رو ترکوندی، مطالبات تو باید شروع کنی. 30-40 روز وقت داری که بگی آقا هر چی گفتی الان اوکی کن. میگید که آقا نمیدونم رئیس جمهور ما زورش نمیرسه، بیچاره. ما کمکش میکنیم عزیزم، ما میدیم رو هوا همه چیزو، ما رو استارتیا بلدیم چیکار کنیم. آقا حسینی فلان، ببین گوش کن، یا رفتی رأی دادی مطالباتی داری، زندانی سیاسی باید آزاد شه، مگه نگفتی؟ انجام بده، ما هم پشتتیم. مگر اینکه بزدلی ترسوی خودتو گرفتی شاسکول، رفتی رأی دادی از ترست مثل بز. اما یه عده‌ای برای مطالبات رفتن رأی دادن، یه عده‌ای هم به دستورات بزرگان قومشون رأی دادن، اشکال نداره. ما میگیم هر کسی، چه از بزدلی مثل بعضی اصلاح طلبا یا از روی هدف، هر کی هر جوری رأی داده، ارتش 20 میلیون ریستارت در خدمت شماست، مطالباتتون رو شروع کنین. فردا صبح ما هم شروع میکنیم. بمب صوتی 14 خرداد فراموش بشه و صداش رو مسئولین نشنون، بدون که هیچ اتفاقی برای تو نمیافته الا همون که بدونی. یعنی فاز دو شروع میشه و بعد اینو نفهمیدی بعدی رو خوب میفهمی. وقتی زن و بچه تو خیابون تو بیابون داره دست و پاشون قطع میشه خوب میفهمی. وقتی به دختر 15 ساله تجاوز کردن 20 نفر خوب میفهمی. اون وقت میگی غلط کردم دیگه، فایده نداره. مثل اون دوستمون میگفتش که من شعرش آماده کردم که بعد دیگه از الان بریم توی ریستارت. میگفتش که آقا حسین شما فتوا دادی که پول آب و برق رو بدوز. نه، ما گفتیم پول آب و برق دزدی رو که میدوزند رو بگیر، ما نگفتیم پول آب و برق بدوز. گفت این فتوا رو شما کجا دادی؟ امروز آوردم که اینو بخونم و یعنی ریستارت نظران شروع میشه. درست، ما هیچی نمیگیم الا اهل تصوف و عرفان. ادیان به تو میگن مقابل ظلم و سکولاریسم بشین. نگاه کن الان چرا صدای ریستارت پخش نمیشه. اونا به خودشون میگن سکولاریم. ما کشورهای خارج که الان شبکه‌های خبری دارن، میگن آقا ایشون میخواد یه تغییرات نظام رو تغییر بده و ایشون حق نداره، ایشون موظفه بیاد پناهنده شه در خارج از کشور و بره کار کنه 12 ساعت. 35 سال دیگه اگه تونست رادیو بزنه میتونه یه حرفی بزنه، اونم تازه معلوم نیست با پخش کنیم. ادیان و حکومت‌های جهان اعتقاد دارن مقابل ظلم نباید بایستی، فقط اهل تصوف و عرفان، یعنی افلاطون، جالینوس، سقراط، فیثاغورس، مولوی و سعدی و حافظ، فقط اینها به تو میگن نه تمام جهان اشتباه میکنن. پس ما هر فتوایی، هر حرفی، هر جمله‌ای در ریستارت گفته میشه، ریستارت مال من نیست، از بزرگان عرفان و تصوف و در جای جای جایش به تو قانون اساسی رو توضیح داده و تو نفهمی. شعری از سعدی بوستان، باب دوم در احسان. کسی دید صحرای محشر به خواب، مثل تفته روی زمین ز آفتاب. دید محشر شده، مثل خمیر شده، روان شده، مثل از آفتاب و داغ و محشر دیگه. حالا محشر، این تعریف از محشر در تصوف عرفان، محشر یعنی زمانی که تو میمیری. ادیان میگن محشر مکانی است که بعد از مدتی تو میبینیش، ولی تصوف عرفان میگه محشر از زمانی که به دنیا میای در فاز 1 شروع میشه، میمیری فاز 2 محشره. یعنی چی؟ یعنی آخر دنیای توه، جهان هستی تو در دنیای مجازی به حقیقی تبدیل میشه. میگه محشر شده بود، همه بر فلک شد ز مردم خروش، دماغ از تبش میبر آمد به جوش. میگه مغز سر از این آفتاب سوزان جهنمی، مغز سر تو سر قلقل میکرد. یکی شخص از این جمله در سایه‌ای به گردن برخورد، پیرایه‌ای بپرسید که این مجلس آرای مرد که بود اندر این مجلس پاول مرد. یکی اونجا زیر سایه نشسته داشت حال میکرد، یکی گفت این چی کار کردی که اینقدر حال داره میکنه، بقیه داره مغزشون تیکه تیکه میشه. رزی داشتن بر در خانه، گفت به سایه درش نیک مرد به خوف. در آن وقت نومیدی آن مرد راست، گناه همزه دار داور بخواست، که یارب بر این بنده بخشایشی، که از او دیدن وقتی آسایش. یکی از اونایی که کار نیکوی فضای احسان و اینا رو میفهمید گفتش که آقا یه روزی این از این ما آسایش داشتیم، یه دعای کسی که از این آدم آسایش داشته اینو اینجوریش کرده. یعنی گفتی که ما از این آسایش داشتیم به خدا توی دوره ما، ایشون به ما محبت یا پولای ما رو خورد ولی آدم نکشد دقیقا، یا پولای ما رو نخورد، یا به ما کمک کرد، یا به ما احسان کرد. و این احسان به مردم، حالا توضیح میده تو دو بیت بعد چرا مردم نمیگه، راجع به من و تو حرف نمیزنه، راجع به کشور حرف میزنه، راجع به ملت حرف میزنه. میگه دیدن یکی داره حال میکنه، گفتی این کیه؟ گفت این مسئول ما بوده، به ما حال داده و ما تو دلمون دعاش کردیم. حالا سعدی چی میگه؟ میگه چه گفتم چو حل کردم این راز را. خودش خودش تعریف میکنه سعدی، میگه چه گفتم چو حل کردم این راز را، چی گفتم پسر خوب و چه جوری و چگونه این راز را حل کردم. ببین سعدی میگه ببین چی بهت گفتم، نفهمیدی، میفهمی الان. چه گفتم چو حل کردم این راز را، بشارت خداوند شیراز را. میگه آفرین به خداوند شیراز، یعنی خودش میگه، یعنی خودش خداوند شیراز میدونه. میگه دمت گرم خداوند شیراز، چی گفتی؟ که جمهور، جمهور یعنی ملت، یعنی توده مردم، که جمهور در سایه همتش مقیمند و بر سفره نعمتش، درختی است مرد کرم باردار و از او بگذری هیزم کوهسار. میگه رازی برات فاش کردم که اگر بدونی، اگر مسئولین بدونن که حال دادن به یک ملت چی میشه میفهمن. درخت بارداره، میوه داره. حطب یعنی همین هیزم، حطب را اگر تیشه برپی زنند، درخت برومند را کی زنند. میگه ریشه این هیزم ها رو دیدی توی اونجاش خشکه، بار نمیده، میوه نمیده، اونو میدن میزنن باش هیزم درست میکنن. این که میگن هیزم جهنم یعنی همین مسئول که دزدی داره میکنه، این هیزم جهنمه. میگه این ریشهشو اینو میزنن، ولی یک آدمی که میوه بده، انسانی که میوه بده، این آدم که ریشهشو نمیزنن، کدوم دیدی درخت سیوات بزنن بگن بندازیم تو آتش مثلا هیزم درست کنیم. کیو میزنن؟ این داره توضیح میده. حالا میخوام برسم به آب و برق. بسی پای دار ای درخت هنر، که هم میوه داری و هم سایه ور. بگفتیم در باب احسان بسی، ولی کن نشرت است با هر کسی. بخور مردم آزار را خون و مال. میگه پول آب و برق نده، بخور دستوره، بخور مردم آزار را خون و مال، یعنی پولاشو بخور. هیچ دینی این حرفو نمیزن. پس دزدی نیست. فتوای عرفان تصوف در برنامه روی استارت گفتم برنامه مال من نیست که من چیزی از خودم بلغور کنم. فتوای عرفان عرفا ال تصوفه. پول ستمگر، پول رژیم خوب باید بخوری. نخوری حرامزاده میشی. بخور دستوره، دقت کن، بخور مردم آزار را خون و مال، یعنی هم خونشو بخور هم مالشو بخور. ولی ادیان میگن بشین دو زانو مقابل حکومت، حالا بهت وایسا مهدی بیاد. قیام نکن، قیام نکن هموطن، مهدی میاد، مسیح میاد، حالا بذار اینا بخورن، چه اشکالی داره؟ این بره بگیر اون بره بزنن. هم مسیحی هم پره تو انجیل. تو انجیل دیگه اصلا آیاتی هست که میگه آقا هر کی بر علیه حکومت قیام کرد بزن پدرش در بیار. این جملات رو فقط در اهل تصوف و عرفان میشنوی، هیچ جهان نمیشنوی، هیچ در سکولاریسم نیست همچین، هیچ نیست، هیچ کدوم از این کلمات در سکولاریسم نیست، هموطن در دموکراسی نیست، در آریستوکراسیه فقط. بخور مردم آزار را خون و مال، به دستش شرا که از مرغ بد کنده به پر و بال. یکی را که با خواجه توست جنگ، به دستش چرا میدهی چوب و سنگ؟ میگه وقتی حکومت حمله کرد یکی از مسئولین شما رو، بزرگان شما رو، آدمهای شما رو، یا یه صوفی رو، یا یک آدم سیاسی مالی حزب رو برده تو زندان، زده تو حسره، تو حبسه، کشته، قتل کرده، تو چرا چوب و سنگ بهش میدی؟ تو چرا رأی میدی؟ تو چرا کمکش میکنی؟ یکی را که با خواجه توست جنگ، به دستش چرا میده ای چوب سنگ؟ برانداز. باز دستوره. ببین اصلا تو شوخی نداره، اینا جملاتی نیست که شوخی کنی، شوخی نداره. گوش کن قشنگ سعدی چی میگه. برانداز، نمیگه که جا انداز، نمیگه اصلاح طلب، نمیگه نمیدونم فلان، اصلا هیچی نمیگه. میگه برانداز بیخی که خار آورد، درختی به پرور که بار آورد. اصلا اول داستان تا پایین راجب مسئولین داره صحبت میکنه و کلمه جمهور رو در بیت آوردی که بدونی دعوا بین مسئولین و جمهور ملته، توده مردمه. پس بحثش راجب توده مردم و رئیس جمهوره و میگه یک رئیس جمهور در محشر داشت حال میکرد، گفتن چیکار کردی؟ گفت به مردم خدمت کرده. و میگه راز بزرگی رو گفته. کی؟ خداوندگار شیراز، یعنی خودش گفته. برانداز بیخی که خار آورد، درختی به پرور که بار آورد. کسی را بده پایه مهتران، که برکه کهتران سر ندارد گران. به کسی بالو پر بده که به بزرگان احترام بذاره، عرفان رو بفهمه، تصوف رو بفهمه. مبخشای بر هر کجا ظالمیست. باز دستوریه. ببین گوش کن، مبخشای، نبخش به هر کجا ظالمیست، که رحمت بر او جور بر عالمیست. هر جایی که مقابل ظلم کوتاه بیایی داری به یک صوفی حمله میکنی. چی میشه آقا حسینی؟ مغول حمله میکنه به زن بچه تجاوز میکنه، عرب حمله میکنه به زن بچه تجاوز میکنه، دختر 14 سالتو میبره 60 نفر تجاوز میکنن مغلا. اوسیدی. پس این تو این بیته، دقیقا تو همین بیته. مبخشای بر هر کجا ظالمیست، که رحمت بر او جور بر عالمیست. عالم یعنی ریستار، یعنی صوفی. میگه وقتی ستمی اون وقت به صوفی شد میبینی با چشات. جهانسوز را کشته بهتر چراغ، یکی به در آتش که خلقی بدا. یکیو از این ظالم رو وقتی بکشی و مردم خلق راحت باشن ثواب است و بهشتی میشه، آدم مهمی میشه. ریستارت رو فهمیدی؟ مثل ادیان، مثل سکولاریسم نباش. هر آن کس که بر دزد رحمت کند به بازوی خود کاروان میزنه. حالا این مصرعش رو غلطه ولی مفهومش درسته. هر کی که به دزد کمک میکنه خودش هم داره کاروان میزنه. یعنی میگه که اگر به دزدی کمک کردی یعنی خودت هم داری دزدی میکنی. به همین خاطر وقتی که تو صف بعد از مرگت وای میسی صدات میکنن، میگن شما 66 نفر رو در زندان بهش تجاوز کرد. من نکردم. میگه رأی دادی بهش، رأی دادی. 774 تا قتل مینویسن به پاد. 20 میلیون سال بعد بود و یک کردیت کارت صفره، پول نداری غذا بخوری. اونجا این مثل اینجا نیست که 150 دلار بدی دوست دختر پیدا کنی، که اونجا باید 20 میلیارد دلار بدی یه دوست دختر بهت میدن. حوریه دیگه، به قول این آخوندا حوریه خوشگله دیگه، قیمت داره. جفا پیشگان را بده، دقیقا دیگه تو این بیت دستور دوبار میکن. جفا پیشگان یعنی ظالم ستمکار. جفا پیشگان را بده سر به باد، ستم بر ستم پیشه عدل است رو داد. میگه منفی تو منفی مثبت، ستم بر ستم پیشه عدل است رو داد. حالا چرا جهان با عرفان تصوف مشکل داره؟ برای اینکه فقط اینا این حرفو میزنن، هیچ کی دیگه حرف نمیزنه. سکولاریسم و ادیان اصلا هم حرف نمیزنن. سکولاریسم و ادیان میگن آقا حکومت هست 300 سال طول میکشه اصلاحات. اصلا اصلاحات کلمه مال سکولاریسم در جهان هم هست. پس فقط اینا حرف میزنن و فقط اینا حرف میزنن. پس کجا گفته پولو بخور مردم آزار را، خون و مال یعنی پول آب و برقتو نباید بدی. هر چی به دزدی از برق میره تو بهشت، هر چی از آب به دزدی میره تو بهشت، هر چی از بانک به دزدی میره تو بهشت، هر چی وامتو ندی میره تو بهشت، هر چی مسئولی پیدا کردی دیدی خونه در خونه‌ش بکشی بالا میره تو بهشت. اصلا دزدی تنها جایی که میبره تو بهشت اینجاست، چون وقتی پول این مسئول رو میدوزی پول نداره دیگه نمیتونه آدم بکشه. الان شما پول جمهوری اسلامی رو بگیری دیگه نمیتونه بیاد منو هک کنه، نمیتونه 500 نفر رو بذاره که پدر منو در بیارن، نمیتونه به رسانه ها پول بده بگه که رسانه خارج از کشور درست کنه که بگن آریستات حرف نزن، که بعد میزنن تو سفارت انگلیس رو پر رنگ میکنن و وقت میگن که تخم مرغ بوده، گچ بوده. چرا اینقدر دروغ میگه؟ چون پول داره که استخدام میکنه از ایرانیا بر ایرانیا، که حالا داستانش در مولوی توضیح خواهم داد که بسیار تکان دهنده است. بله، مولانا در هفته پیش توضیح دادیم که اینا میخوام شروع کنیم که توضیح بدیم. گفتیم که انسان‌های کامل همانند محور اعدادن، هر کدوم یکن، واحدیشون یکه، احدیشون هم یک. حالا بعد از برنامه 100 یعنی 4 5 دیگه فکر میکنم 101 و اینا میریم سراغ یه خود مطالب دباشش دیگه داره باز میشه. این محور اعدادن. اولین انسان کامل اگر یکه، انسان کامل مثلا الان مثلا فرض کن 100,000 مثلا مثال بهت میزنم. خب آقا حسین این محور اعداد رو توضیح ندادی هفته پیش، من عرض کنم خدمتتون. ببین 1, 2, 3, 4 هیچ وقت 100 نمیتونه بگه که من 9 قبول ندارم. اگه 100 بگه من 9 قبول ندارم 100 نمیشه. هر کدوم از این مهره ها رو برداری دیگه 100 نیستی. تو محور اعداد، اعداد قانونش اینه. برای چی راجع به اعداد حرف میزنم؟ چون صفر رو اهل تصوف گذاشته، بی‌نهایت اهل تصوف گذاشته، اعداد گنگ اهل تصوف گذاشته، 3.14 دایره رو اهل تصوف گذاشته. برای همین جهان هیچ کس راجع به این سوالایی که ما در ریسارت پرسیدیم، هیچ کس دانشمندی در جهان تا 5 میلیارد سال دیگه هم پاسخی برای این نخواهد داشت الا ریسارت. هیچ کس پاسخش نداره. هیچ کس در جهان نمیتونه نقطه رو تعریف کنه. هیچ کس در جهان تا 25 میلیارد سال دیگه هم نمیتونه صفر رو تعریف کنه. هیچ کس. میفهمی؟ خود اینا گذاشتن برای اینکه من و تو شیر فهم شیم. خود اهل تصوف صفر رو گذاشته. خب حالا اینا یکن. هر کدومو قبول نداشته باشی بسم الله الرحمن الرحیم، من موسی رو قبول ندیم تموش باختی. ما برده رو قبول نداریم، آقا اصلا برده رو نمیشناختیم، باختی بازی رو. پس به هر دوری ولی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم است. هر کدوم از این مهرهای تسبیح بهش میگن وعفتنه و به حبل الله جمیعا، یه تنابه، هر جایی تنابه قطع کنی بازی رو باختی، پرت میشی. پس از اولین روزی که موجود اول، انسان کامل، نه آدم کامل، انسان کامل اومده تا الان که انسان کامل است، همه رو باید قبول داشتیش. خب آقا ما کجا بفهمیم که اینا پشت سر همن؟ چجوری باید بگیم قبول داریم؟ الان داوود و ما داریم زبورشو، صحف زرتشت رو نداریم. اینا میگن اوستای خودت هم میدونین ساسانیان نوشتن. میگم درسته. با شناخت انسان کامل الان بقیه مهره ها باز میشه. چرا؟ چون این همونه، این همون یکی است، این همون احد است. اما جلوتره، این جلوتری بر اساس زمانه، زیرا که روح انسان کامل در زمان بعد چهار نهفته شده است. پس زمان کمک میکنه به محور اعداد. شما وقتی زمانو ورداری صفر همون بی نهایت، دیگه محور اعدادی نداری، چون نمیتونی بهش بری. ببین صفر اگه زمانو ورداری نمیتونی بگی یک، پس همه چی صفره. شما وقتی صفر رو میگی یک، محور اعداد زمان تولید چه. الان من نفس تو بگیرم نمیتونی بگی یک، صفر یک دو میگیرم نفس، نمیتونی بگی سه. این زمان، تولید زمانه. یعنی یک روح بزرگ، حالا که بعدها توضیح میدیم که یعنی چی، وارد نقطه زمان میشه و صفر، پس جلوتره. یعنی هر کاری موسی میتونسته بکنه، انسان کامل الان میتونه بکنه، اصلا جلوتره. چطوری جلوتر؟ آقا حسینی ببین 199 توشه، 84 محمده، 64 عیسیه، همچه برو عقب، همه چی توی این 100 است، چون 100 پیش ماه 90 هم پیش ماه. خب یه راز دیگه هم توی این نهفته است. هر چی در این محور اعداد بر اساس زمان داریم میریم جلوتر به صورت تکاملی انسان کامل، سمت چپ هم داره منفی ها اضافه میشه. یعنی برای صفر شدن انسان کامل صد باید یه منهای صد وجود داشته باشه. پس شمرم داره پیشرفت میکنه. یعنی انسان کامل اول و دوم رو که کسی کشت، شمر شماره یک بوده به قول شما مسلمان ها. الان شمره خیلی پدر سوخته تر از این شمره است، چون جلوتره. پس هرچی میریم جلوتر، دجالی که شما اسمشو به شوخی حالا تو ادیان دارید میارید قوی تره. هرچی میریم جلوتر یهو ماشین حالا پروازم میکنیم. قبلا با خر را میرفتیم نگه، ولی الان هم خرم پیش ماست. اول ماشین اوپل داشتی جوش می آورد، ولی الان ساختار عوض شده. خب پس انسان کامل الان منفی ترین موجود روبروشه به نام آدم بد. اینو کی تولید کرده؟ خود انسان کامل. چطوری تولید کرده؟ زیرا که وقتی که هر عملی عکس العملی، عکس العمل در مقابل عمله، قانون جهانیه. یعنی با تولید صد منهای صد تولید میشه برسی به صفر. چجوری پس تولید کرده؟ اصلا هر عملی عکس العملی. سرتو میکوبونی تو دیوار، چطوری همون نیرو به تو برمیگرده؟ فیزیک میگه به همون میزان نیرویی که مش میزنه تو دیوار، دیوارو داره به تو مش میزنه. قانونه. همش تولید شده خود همون صفر است. حالا پس انسان کامل رو توضیح دیم، چون انسان کامل رو نمیتونیم شخصیت انسان کامل رو توضیح بدیم یا نهاد انسان کامل رو توضیح بدیم. هیچ وقت دو نمیتونه صد رو توضیح بده. بی نهایتن انسان کامل، یعنی بی نهایت، برای همین تعریف نداره. برای همین کسی میتونه تعریف کنه انسان کامل که بی نهایت رو بفهمه. پس بی نهایت رو وقتی تو میفهمی که احتیاج به زمان داشته باشی، تا وقتی تو بعد چهار زمانی نمیتونی بی نهایت رو بفهمی. به همین خاطر صفر تعریفی نداره. انسان کامل یعنی صفر. برای همین میگن که هم کوچولوترین موجود جهان هستی، هم بزرگترین موجود جهان هستی. یعنی هم صفر هم بی نهایته. همش توشه. حالا چه شکلی و چه شرایطی و چه چیزی تو این موجود مگه وجود داره، اینو میشه توضیح داد، ولی نمیشه راجب انسان کامل توضیح داد، چون انسان کامل فقط میتونه راجب انسان کامل توضیح بده. این عزیز نصفی هم گفته، بیشتر اهل تصوف اروپا هم گفتن. بعد از این همه حرفایی که آقای مولوی در مثنوی میزنه، از اول راجع به ریستارت داره توضیح میده، انسان کامل، ولی و به پادشاه‌ها، به آدم‌ها داره میگه آقا یک موجودی وجود داره و داستان رو یواش‌هاش شروع میکنه. بعد از این که این داستان شروع میکنه، میرسه به جایی که میخواد فرق بین آخوند و صوفی رو توضیح بده. یعنی داستان مثنوی دقیقاً راجع به ریستارت، اصلا هیچ توضیح و توجیه دیگه ای توش نداره. از اول که بخونی اینو میفهمی. داستان حکایت 11مش، یعنی حکایت بقال و توتی و روغن ریختن توتی در دکان، دقیقاً دوباره داره همینو توضیح میده. میگه بود بقالی و وی را توتی، خوشنوایی سبز و گویا توتی. بر دکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با همه سوداگران. در خطاب آمد ناطق بودی، در نوای توتیان حاذق بودی. خواجه روزی سوی خانه رفته بود، بر دکان توتی نگهبانی نمود. میگه یک توتی داشت ناطق بود. یادتونه یه روز گفتیم راجع به توتی میخوایم حرف بزنیم، توتی مهمه اینه. میگه یک توتی داشت ناطق بود، سخنور فهیم. تو توتی هم همه معروف بود، میگن خیلی باهوشه، حاذق باهوشه، بعد رساله داده بیرون، کتاب داده بیرون، خیلی میفهمه. خوب خاخامیه، خوب کشیشیه، خوب آخوندیه. عارف دولار اینطوریه. گربه‌ای، خب میگه یه روزی این رفته بود خونه و چون خیلی آدم باهوشی بود توتی و فلان حرفا، اینو گذاشت نگهبان اینجا که روغن داشت مراقب این دکونش باشه. گربه برجست ناگه بر دکان، بهر موشی توتیک از بیم جان، جست از سوی دکان سوی گریخ، شیشه های روغن کل بریخ. میگه که توتیه شروع کرد، یه گربه اومد سراغ یه دونه موش، توتیه ترسید، خود توتیه دقت کنید، رفت توی این برانور دکان میدوید، فرار میکرد، بال میزد، خودش دونه دونه این روغنها رو زد زمین شکست. از سوی خانه بیامد خواجهش، بر دکان بنشست فارغ خواجه وش. دید پر روغن دکان و جام چپ، بر سر زد گشت توتی کل زرب. روزکی چندی سخن کوتاه کرد، مرد بقال از دنده آمد آه کرد. میگه اومد نگاه کردید که روغنها همه ریخته زمین. توتیه از چی این کار کرد؟ از زمانی که گربه افتاد دنبال موش، یعنی بازی گربه و موش. گربه و موش مثالیست که عبید زاکانی هم توضیح داد. گربه و موش بازی روزگار جهانه. میگه وقتی که نشستی بالای منبر داری حرف میزنی، تا این بازی روزگار جهان نیاد، یعنی یه حکومتی نیاد دو تا چک بزن تو گوشی اولین آخوند، نمیفهمی دومی آخوند سکوت میکنه. بازی گربه و موش اتفاقی میفته، این میترسه از این قضیه و خودش روغنا رو میریزه. صاحب دکان میاد محکم آنچنان میزنه تو سر این توتیه، توتیه کچل میشه، کلش موهاش میریزه و صداش هم قطع میشه. روزکی چندی سخن کوتاه کرد، مرد بقال از ندامت آه کرد. دیگه وقتی این اتفاق افتاد، یه چند روزی گذشت، حرف نمیزنه توتیه، ناراحت شد، دلش سوخت، گفت اشتباه کردم. ریش برمیکند و میگفت ای دریغ که آفتاب نعمتم شد زیر میغ. خیلی هم میومدن اونجا روغن میخریدن به خاطر این توتیه. خیلی هم میومدن گفتن این توتیه رو ببینیم چه جوریه، حرف میزنه، چه باهوشه. و آفتاب رفت پشت، بدبخت شدن، اشتباه کردم، اصلا درآمد من از این، درسته حکومت دست من، حالا این آخوند نباشه من نمیتونم حکومت کنم، درآمد من از این توتیه است، درآمد و پول من از این توتیه است، این بعد نوچ کنه، این بعد حرف بزنه مردمو جذب کنه من بتونم بخورم پولاشونو، چجوری بخورم پولاشونو؟ حالا دیگه دست من بشکسته بود یان زمان، که زدم من بر سر آن خوش زبان. دست من روز بشکنه روزی که این کارو کردم. هدیه ها میداد هر درویش را، تا بیابد نطق مرغ خیش را. به هر درویشی، وقتی میگه درویش دیگه معلومه که هدیه ها به فقیر فقرا نمیده، به کلمه درویش یعنی اهل تصوف و عرفان، دیگه افتاد رو پای اهل تصوف و عرفان، آقا چیکار باید بکنیم؟ هی پول میداد که یه جوری این نطق اینا بندازه بیرون. به این منظور کلمه درویش اینجا درویش فقیر بی پول بدبخت نیست، چون هدیه میداد که بیاد نطق اینا باز کنن. بعد سه روز و سه شب حیران و زار، بر دکان بنشسته بود نومیدوار می نمود آن مرغ را هر گون نهفت تا که باشد اندر آید او به گفت. هر کاری کرد می کرد که این حرف بزنه. جولقی جوالقی هم بهش میگن. جوالق یعنی رند، یعنی یک آدمی که صوفیه. این جوالقی که میگن یعنی در اصل میگم مثل قلندر مثلا، اینجوری فرض کن یه آدمی که یه چیزایی میدونه، مرز بین حکمت و تصوفه. میگه جوالقی سر برهنه میگذشت با سر بیمو چو پشت تاس و تش. میگه یهو یه آدم عرفانی وارد شد، این کچلم بود، مو هم نداشت و خیلی افتاده و خیلی یواش یواش هم راه میرفت. چرا؟ چون حالتش این توتیه بود. این داره توضیح میده، میگه توتیه چقدر غمگین بود، زار بود و حالته. اینم از اوج عرفان و تصوف خودشو خاک میده دیگه، حساب کن قوزم کرد، یواش یواش هم داره میره، خیلی یواش و کلش هم تاسه کچل. آمدن در گفت توتی، آن زمان بانگ بر درویش زد چون عاقلان، کس چه ای کل با کلان آمیختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی. توتیه اینجا شروع که حرف زدن گفت. چرا؟ چون مال خودش هشت موهاش ریخته بود، دیدین کلا کچل دیگه. گفت این چی جوری روغن ریخته که انقدر کچله؟ فکر میکرد که یکی اینو 20 دفعه زده. میگه تو چقدر دیگه روغن ریختی بابا؟ من اینقدر روغن ریختم، کلمو نگاه کن، کچل شدم، 100 تا موام ریخته، 1000 تا. تو دیگه چقدر روغن ریختی که با این کلت کلا کچل شدی؟ رازو باز میکنه. از قیاسش ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم. اینجا داره راز یواشش باز میکنه. میگه از قیاسش، قیاس یعنی اینکه خودشو کثافت شبیه این قلندره میدونست. دو تا رساله دیده بیرون فکر کنه صوفیه، چهار تا راجع به دین حرف نفی، اون خیلی مهمه. قیاس یعنی خودش قیاس کرد. ای شیطان، اینا داستانه ها، فقط داستانه برای اینکه روشن شه. ای شیطان بر آدم سجده کن، خودش قیاس کرد، من بالاتر از اینم. بابا چی میگی تو؟ من از آتش آفریدی، این خاک آفریدی، من به این سجده کنم؟ این قیاس از اینجا شروع میشه، یعنی کلمه شیطان، یعنی دقیقاً توچیه رو شیطان نامید، یعنی آخونده رو شیطان نامیده در داستان. نطق ناطقه، حرف زنه، سخنوره، اما نمیدونی که توتیه چجوری سخنور شده. دقت کنید حالا ببینید راجب چه کسانی میخواد حرف بزنه. دقیقا اشاره مستقیم به کسانی که تفسیر مولوی حافظ سعدی میکنن. این توتیه هیچی، نه وصلن به انسان کامل، نه اجازه صحبت دارن، اثر نداره حرفشون. میره انگلیس کتاب میده بیرون، بچه‌ش هم میفهمه انگلیس، فکر کنه خیلی میفهمه، اسمش میذاره عارف دلله، عارف بالله. چرا؟ چون بدون اجازه حرف میزنه. این همون توتی است که کچل شده است، بدون اجازه این حرکت رو انجام داده. حالا کسی کل با کلان آمیختی، بسیشی کلی با کلان آمیختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی. از قیاسش خنده آمد خلق را. میتونست بگه از قیاسش خنده آمد مرد را، یه خلق از قیاسش خنده آمد. کوچ خود پنداش صاحب دلق را. میگه از این خندشون گرفت که دلق یعنی این لباسی که قدیم ها در یه تاریخ کوتاهی هم بوده، ولی مثلا گفتن مثلا خرقه میدادن. میگه که توتیه، مردم برای چی خندشون گرفت؟ برای اینکه توتیه فکر کرد که این خودشو با اهل تصوف یکی دونسته، مثلا فکر کرد که اینا اینجوریه که این شکلیه. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، پشتش این بیت میاد. گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر. میگه کار خاصان را از خودت نگیر، گرچه میآید شیر شیر. یعنی اینجا کی شیر است؟ حالا اینجا سانسور شده. میگه ببین پسر خوب، شیرم شیره، دو تا شیر داریم، یکی شیره که میذاره تو پاستوریزه است، از گاوه میخوره، یه شیره که تو رو میخوره. شاسکول داره توضیح میده. ببین تو یه بیت ریخ همه رو به هم، گفت یک این شیطانه، توتی شیطان، صفت شیطان بهش داد. دو فکر کرد صوفیه، عارفه، حالا چیزی میفهمه، حالا داره بلغور میکنه، چیزی انگار میفهمه. درسته که ناطقه، حفظ کردی داری میگی، تو از کلام دیگران داری میگی، بهت یاد دادن این جمله رو میگی،
قال صادق علیه السلام میگی مگه علی میشناسی؟ نه صادق میشناسی نه علیه السلام میشناسی، هیچی نمیشه. قال جیزس، آیا میدانید که جیزس چه میگفت؟ میاد کلیسا شروع میکنه راجع به جیزس حرف زدن، عین این توتیه، روغنت که بریزه کسی نیست بزنه تو سرت، وگرنه پرات میریزه. میگه شیر، درسته که می نویسی شیر، ولی دو شیره، اون شیر که میخوره آدم و اون صوفیه، پرچم شیر و خورشید داره، روش رو پرچمه. اون شیری که تو میخوری رو پرچم نیست، مال گاوه، نشخاره، تفاله دیگرانی کتاب کردی. هی بنویس قال صادق، نه صادق میشناسی کتاب نوشی، تفاله مغزیه، توف دیگران خوردی داری میدی بیرون، از خودت چیزی بیرون نیومده. برکه‌ای هستی که آبی که یه جا میمونی میگندی، اگه میبینی صوفی حرف میزنه از اقیانوس حرف میزنه، هیچ وقت خراب نمیشه، هیچ وقت تغییر نمیکنه، پاک میکنه. برو غسل بگیر، به قول خودتون آخوندا تو دریا غسلت قبوله، ولی توی لیوان آب که غسل قبول نی. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شیر شیر. این یکی شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر است اندر بادیه. ببین چقدر قشنگ یه مثل رو تکرار میکنه با دو مفهوم. میگه این یکی شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر است اندر بادیه. بادیه یعنی همین ظرفایی که شیر قدیما میریختن، بادیه یعنی صحرا و جنگل و جایی که شیر داره. میگه این یکی شیر از اندر بادیه، تو این ظرفی که میخوری اون یکی شیر از اندر بادیه، این یکی شیر از که آدم میخورد، وان یکی شیر از که آدم میخورد. اون شیره آدم میخوره عزیزم، خوش کنه من، این شیره آدمو میخوره. اصلا چطوری شما خودتون یکی میدونید؟ کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماوند در نوشتن شیر شیر. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی زبدال حق آگاه شد. میگه این توتیه و امثال این توتی کاری کردن شیطانی که مردم، جمله عالم، تمام جهان از این سبب گمراهی که مسیحی و یهودی و زرتشتی و سکولاریسم و دموکراته. چرا؟ چون همیشه فکر میکنن این توتیه چیزی میفهمه. کم کسی زبدال حق، عبدال حالا بحثایی که بعدا میکنیم توضیح میدیم، میگه کمتر کسی عبدال حق و شناخ، یعنی بزرگان اهل تصوف و عرفان و این 7-8-10 تا صوفی بزرگ و عرفای 15-20-30 تای تو جهان، میگه کمتر کسی اینا رو شناخت. چرا؟ زیرا که همه طرفدار اون توتیه بودن و حکومت یعنی بقاله همراه با توتیه یعنی روحانیت دست به دست هم داده بودن که این موضوع فاش نشه. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی زبدال حق آگاه شد. همسری با انبیا برداشتن، اولیا رو همچو خود پنداشتن. کار به جای رسیده که خودش با صوفی میسنجه، وقتی بهش میگن تو ما عارف باللهی، به جای این که شمشیر رو بلند کنه هم خودش رو بکشه هم نفر مقابلو، خودشو با انبیا و اولیا میگه، یعنی همین اهل تصوف و عرفان، خودشونو با اون یکی میده. این داستان قشنگ توضیح میده. گفته اینک ما بشر ایشان، بشر ما با ایشان بسته خوابیم و خر، یعنی خور. میگه فکرم کرده، گفته آقا این که بشر، منم بشرم، ایشون سرفه میکنه منم سرفه میکنم، ایشون زن داره منم زن دارم، من توتی ناطقم ایشون شبیهیم. میگه توتیه فکر کنه شبیه، چون ظاهر انسان کامل شبیه من و توی دیگه. حالا یه خورده بعضی هاشون تازه لاغرتر، و عیسی رو مثلا واقعا یه دونه میذاره زیر پاش دیگه بلند نمیشه، لاغر، یه چیزی مثلا غذا هم نراش بخوره. حالا موسی یه خورده هیکلی بود، یه دو تا چکم میزد، حمله ای میکرد حداقل، ولی همش اینجوری نبودن که. برو یحیی رو ببین، پسر زکریا رو نگاه کن، زکریا وقتی مثلا به برانش درخت نمیتونه بکشه خودش بیرون. برو شعیب اینا رو فوت کنی میخوره زمین. برو شمس رو نگاه کن، یه دونه بدن زیر پاش با سر میخوره زمین، صورت، چشم، دماغ، دهن شبیه من، میخوره میخوابه. یه چطوری شما ادیان خودتون یکی میکنین با اهل تصوف؟ یعنی ما مولوی میگه جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی ز عبدال حق آگاه شد، همسری با انبیا برداشتن، اولیا را هم چه خود پنداشتن، گفته اینک ما بشر، ایشان بشر، ما هم بشریم، اینا هم بشرن، ما با ایشان بسه خوابیم و خر. میگه نمیدونه که اینی که داره میخوره و میخوابه عین من، این شیر بادیه است، من شیر گاوم، اون 80,000 18,000 500,000 بی نهایت عالم رو میفهمه، ولی من نمیفهمم، من نشستم هم تو برام حرف میزنم. این ندانستن ایشان از اما، هست فرقی در میان بی منتها. میگه اینا نمیدونستن که فرق بسیار زیادی وجود داره و دنیای دیگری است و خیلی فرقه بینه شیر. برای اینکه بفهمن بعد بنازیشون جلوی شیر، وقتی خوردشون میفهمه که همون داستان شیر رو توی طویله و ناز کردن شیر، همین مولوی توضیح میده، توسط اون دهقان بدبخت که نمیدونست که چون نور نبود نمیدونست که این شیره، فکر میگه گاوشه، شیر رفت گاوشه خورده بود توی طویله خوابیده بود، اینم همین رفت یالش رو دست میزد، فکر میگه گاوه خودشه، میگه اگر نور بیاد میفهمه زهره ترک میکنه که این شیره، گاو نیست. این اشاره همین شیر، شیر همین گاو و شیر، دوباره تو داستان دیگه واضح تر توضیح داده. مرسی که مرا گوش کردید و میگه من نمیدونم چی رو بگم، ولی با امید اینکه فرق شیر و دوشاب رو بفهمیم و این شیر رو با اون شیر یکی نکنیم، شما رو میسپارم به شیر بادیه، نه شیر بادیه، و شما رو می سپاریم به سخنوران اهل تصوف و عرفان، نه هر توتی کچلی که هیچی نمی داند. توتیان آن چیز را می دانند که بهشون یاد دادن، اما صوفیان آن چیزی را می دانند که از دریا و اقیانوس بزرگ است و هیچ وقت تمام نمی شود، زیرا که بی نهایت یافتنی نیست. تا برنامه دیگر، بدرود.
بنگرید این صاحب آباد.